فصل سوم، دوران ارتداد، تاریکی روحانی. پولس رسول در نامه دوم خود به اهل تسالونیکی از ارتداد عظیمی که منتج به برقراری قدرت پاپ ها خواهد شد پیشگویی کرد. وی اعلام نمود که روز مسیح تا آن ارتداد اول نشود و آن مرد شریف یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد که مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا یا به معبود مسمی شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می نماید که خداست نخواهد آمد. سپس اضافه بر این برادران را اخطار می‌دهد که زیرا سر بیدینی همکنون نیز عمل می‌کند. رساله دوم پولس به تسالونیکیان فصل 2 آیه‌های 3 و 4 و آیه 7. حتی در آن تاریخ او خزیدن اشتباه کلیسا را دید که راه را برای سلطه پاپ‌ها آماده می‌نمود. کم کم در ابتدا در سکوت و دزدگونه، ولی بعداً آشکارتر با ازدیاد قدرت کنترل اذهان مردم را به دست آورد. سر بیدینی کار اغوا و کفر آمیز خود را به پیش برد. تقریباً غیر محسوس رسوم بت پرستی راه خود را به داخل کلیسای مسیحی یافتند. روح سازش و هماهنگی برای مدتی از جفای سخت که کلیسا تحت بت پرستان متحمل شده بود جلوگیری نمود. ولی وقتی جفا متوقف شد و مسیحیت به دربارها و قصرهای سلاطین وارد شد، کلیسا سادگی متواضع مسیح و حواریون را کنار گذاشت و شکوه و غرور کاهنها و حکام بت پرست جای آن را گرفت و به جای شرایط خدا فرضیه ها و سنت های انسانی را اقتباس نمود. به مسیحیت گرویدن لفظی کنستانتین در قسمت اول قرن چهارم شادمانی عظیمی به بار آورد و دنیا ملبس به شمایی از عدالت به کلیسا راه یافت و اکنون کار فساد به سرعت پیشرفت می نمود. بت پرستی که ظاهراً مقهور به نظر می رسید در واقع پیروز شد. روح شریر آن کلیسا را تحت کنترل گرفت. تعالیم، مراسم و خرافاتش در ایمان و عبادت مدعیان پیرو مسیح ادغام یافت. این سازش بین مسیحیت و بت‌پرستی منتج به پیدایش مرد شریر که در نبوت پیشگویی شده بود که مخالفت می‌کند و خود را بلندتر از خدا می‌سازد شد. آن سیستم عظیم دیانت کاذب شاهکار قدرت شیطان است. یادبودی از تلاشش که خود را بر تخت بنشاند و دنیا را مطابق ارادهش حکمرانی کند. زمانی شیطان سعی نمود با مسیح سازش نماید. او در بیابان آزمایش ها پیش پسر خدا آمد و همه سلطنت های دنیا و جلال آنها را به او نشان داد و پیشنهاد داد تا آنها را به دستان او بسپارد، ولی به شرط اینکه او برتری سرور تاریکی را بپذیرد. مسیح آزمایش کننده گستاخ را توبیخ نمود و او را مجبور به ترک معرکه کرد، ولی شیطان با موفقیت بیشتری همان آزمایش را به انسان ارائه می دهد. برای به دست آوردن درآمد دنیوی و افتخار کلیسا، برای به دست آوردن الطاف و حمایت مردان بزرگ دنیا هدایت شد و بدین ترتیب مسیح را انکار نموده مجبور به تسلیم به وفاداری به نماینده شیطان یعنی اسقف روم شد. یکی از تعالیم مقدم کاتولیکا این است که پاپ رئیس قابل رؤیت کلیسای جهانی مسیح است و با نهایت اختیارات بر سر اسقف‌ها و خادمین در سراسر دنیا منصوب گردیده است. اضافه بر این عنوان الوهیت به او داده شده است. او را پاپ خداوند خدا خوانده اند. و موسون از خطا اعلام گردیده است. او از همه انسانها سر تعظیم فرود آوردن می طلبد. همان ادعایی که شیطان در بیابان آزمایش ها نمود کماکان توسط کلیسای روم مطالبه می شود. و عده بسیار زیادی آماده ارائه تعظیم در مقابل او هستند. ولی کسانی که از خدا می ترسند و به او احترام می ورزند با این فرضیه جسورانه ضد آسمان به همان ترتیب مقابله می کنند که مسیح درخواستهای دشمن هیلگر را مقابله نمود. خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما. انجیل لوقا فصل 4 آیه 8. خدا هرگز در کلامش اشاره ای نکرده است که انسانی را به عنوان سر کلیسا منصوب نموده است. تعلیم برتری پاپ ها مستقیماً مخالف تعالیم کتاب مقدس است. پاپ نمیتواند جز با غضب قدرتی بر سر کلیسا داشته باشد. پیروان روم در اقامه کردن اتهام بدعت و جدایی عمدی از کلیسای حقیقی اصرار ورزیدند، ولی این اتهامات واقعاً نسبت به خود آنها قابل اطلاق است. آنها هستند که پرچم مسیح را به زمین افکندند و از ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد دوری جستند. رساله یهودا آیه 3. شیطان خوب می‌دانست که کتاب مقدس انسان‌ها را قادر به تشخیص فریب‌های او و استقامت در برابر قدرتش می‌کند. توسط کلام بود که نجات دهنده بر ضد حملات او مقاومت نموده بود. در هر یک از حملات مسیح سپر حقیقت جاودانی را با گفتن نوشته شده است ارائه نمود. به هر پیشنهاد دشمن او با حکمت و قدرت کلام به میدان آمد. پس برای حفظ استیلایش بر مردم و استقرار پاپ، قاصب باید آنها را از کلام خدا غافل نگه دارد. کتاب مقدس خدا را اطلاع می دهد و انسانهای فانی را در موقعیت حقیقیشان نگاه می دارد. بنابراین حقایق مقدس آن باید پنهان و پایمال گردد. این استدلال از طریق کلیسای کاتولیک اقتباس شد. برای صدها سال انتشار کتاب مقدس ممنوع گشت. خواندن و داشتن آن در منازل قدغن شده بود و کاهنها و اسقفهای بیمسلک تعالیم آن را برای حمایت از ادعای خود تفسیر می نمودند. بدین ترتیب پاپ به عنوان جانشین خدا بر زمین تقریباً به شکلی جهانی و دارای اقتدار بر کلیسا و دولت شناخته شد. با به کنار گذاشتن تشخیص دهنده اشتباهات، شیطان مطابق میل خود عمل می نمود. نبوت اعلام نموده بود که پاپ ها قصد تبدیل نمودن شرایط و زمانها را خواهند نمود. دانیال فصل 7 آیه 25. ایشان برای سعی و کوشش در انجام چنین امری تعلل ننمودند. برای به دست آوردن نو ایمانان از بت پرستی و یک جانشین به جای پرستش بت‌ها و بدین ترتیب تشویق پذیرش لفظی مسیحیت، تدریجاً کرنش به تصاویر و بقایایی به ظاهر مقدس به عبادت مسیحی اضافه شد. فرمان مجمع عمومی بالاخره این سیستم بت پرستی را مستقر نمود. برای تکمیل کار توهین آمیز به مقدسات روم، تصمیم به حذف حکم دوم از احکام دهگانه نمود که پرستش تمثال‌ها را ممنوع می نمود و حکم دهم را به دو قسمت تقسیم نمود تا عدد ده کامل گردد. روح سازش و گذشت با بت پرستی راه را برای بی‌اعتنایی بیشتری به اقتدار آسمان باز نمود. شیطان با کارش همراه با رهبران تقدیس نشده کلیسا حکم چهارم را نیز دستکاری نموده و مبادرت به کنار گذاشتن سبت قدیمی کرد، یعنی روزی که خدا برکت داده و تقدیس نموده بود. پیدایش فصل 2 آیه های 2 و 3. و به جای آن روز جشن بزرگداشت بت پرستان که روز محترم آفتاب بود را اطلاع داد. مبادرت به ایجاد این تغییر در ابتدا آشکارا نبود. در قرنهای اولیه سبت حقیقی توسط همه مسیحیان حفظ می شد. آنها برای احترام به خدا غیور بودند و با اعتقاد به اینکه احکامش تغییر ناپذیر است، با غیرت قدوسیت اصول آن را حفظ می نمودند. ولی شیطان با زیرکی عظیمی با اعمالش برای تحقق هدفش کار کرد. برای جلب توجه مردم به روز یک شنبه آن را تبدیل به جشن افتخار قیام مسیح نمود و مراسم دینی در آن انجام می شد و آن را همچون روزی برای تفریح قرار دادند و روز سبت مقدس کماکان حفظ می شد. برای آماده کردن راه، جهت کاری که او طرح انجامش را ریخته بود، شیطان یهود را قبل از ظهور مسیح رهبری نموده بود تا سخت‌ترین مطالبات را بر حفظ سبت تحمیل کنند تا به باری سنگین تبدیل شود. اکنون با به وجود آوردن تصویری کاذبی که از سبت حقیقی به وجود آورده بود، آن را به عنوان رسمی عبری مورد تحقیر قرار داده بود. در حالی که به طور کلی حفظ یک شنبه رو به عنوان جشن شادمانی ادامه دادن، برای نشان دادن تنفرشون نسبت به یهود آنها را هدایت نمود تا صد را چون روز روزه و غم و افسردگی بنگرند. در اوایل قرن چهارم امپراتور کنستانتین فرمانی برای عمومی کردن روز جشن یکشنبه در سرتاسر امپراتوری روم صادر نمود. روز آفتاب مورد احترام اتباع بت‌پرست و همچنین مسیحیان بود. خط مشی امپراتور متحد نمودن علایق متضاد بت‌پرستی و مسیحیت بود. در انجام این کار اسقف‌های کلیسا اصرار داشتند که الهام یافته از بلند همتی و آتش برای کسب قدرت فکر کردند که اگر همان روز توسط مسیحیان و همچنین بت‌پرستان تقدیس گردد، پذیرش لفظی مسیحیت را از طرف بت‌پرستان تشویق نموده قدرت و جلال کلیسا را توسعه خواهد داد. در حالی که مسیحیان خداپرست به قبول درجه ای از قدوسیت برای یک شنبه سوق داده شدند، ولی کماکان روز سبت حقیقی را به عنوان روز مقدس خداوند تصدیق کرده و اطاعت از حکم چهارم را حفظ نمودند. اغوا کننده اعظم کار خود را کامل ننموده بود. او مصمم بود که دنیای مسیحی را تحت لوای خود درآورده و قدرت خود را توسط جانشین پاپ مغرور که ادعای نمایندگی مسیح را داشت به کار ببرد. او هدف خود را توسط نیمه نو ایمانان بت‌پرست، اسقف‌های جاه طلب و اعضای دنیا پرست کلیسا به انجام رساند. گهگاهی شوراهای عظیمی به پا شدند که در آنها زمامداران کلیسا از اکناف جهان جمع شده و تقریبا در هر شورا سبتی که خدا برقرار نموده بود را کمی پایین تر ارج می نهادند که یک شنبه در مقابل اعتلام یافت و بدین ترتیب جشن بت‌پرستی بالاخره به عنوان تقدیر الهی مورد احترام واقع گردید و ثبت کتاب مقدس بخشی از سنت‌های یهود در نظر گرفته شد و حفظ کنندگان آن ملعون شناخته شدند. مرتد عظیم موفق به اعتلای خود مافوق هرچه به خدا یا معبود مسمی است می شود. رساله دوم پولس به تسالونیکیان فصل 2 آیه 4. او جرأت به تغییر تنها اصل احکام الهی که همه نوع بشر را به خدای حی و حقیقی اشاره می‌داد کرده بود. در حکم چهارم خدا در نقش خالق آسمان و زمین نمایان شده است و بدین ترتیب از کلیه خدایان کاذب مستثنا گشته است. روز هفتم در نقش یاد بوده کار خلقت بود که به عنوان روز استراحت برای انسان تقدیس شد. چنان طرح شده بود که خدای زنده را دائما مد نظر اذهان انسان چون منشأ وجود و آماج پرستش و احترام نگاه دارد. شیطان سعی دارد انسان را از وفاداری به خدا و اطاعت احکام او باز دارد. بدین سبب فعالیت‌هایش را به شکل خاص بر ضد حکمی می کند که اشاره به خدا به عنوان خالق می نماید. پروتستان ها اصرار دارند که به خاطر قیام مسیح در روز یکشنبه آن را به سبت مسیحیان تبدیل نماید، ولی شواهد کتاب مقدس در این باب نایابند. مسیح یا شاگردانش چنین احترامی برای این روز قائل نشدند. حفظ روز یکشنبه به عنوان یک رسم مسیحی منشأ خود را در سر بیدینی می‌یابد. رساله دوم پولس به تسالونیکیان فصل 2 آیه 7 که حتی زمان پولس کارش را شروع کرده بود. کی و کجا خداوند این طفل نظام پاپ ها را قبول نمود؟ چه دلیلی واقعی می توان برای این تغییر یافت که کتاب مقدس تصویب نمی نماید؟ در قرن ششم نظام پاپ ها محکم استقرار یافته بود. مقر قدرتش در شهر امپراتوری مستقر گردیده بود و اسقف روم در مقام سر کلیسای کامل اعلام گردیده بود. بت‌پرستی جای خود را به نظام پاپ ها داده است. اژدها به وحش قوت خیش و تخت و قوت عظیمی داد. مکاشفه فصل 13 آیه 2. و اکنون 1260 سال ستم پاپ ها پیشگویی شده در دانیال و مکاشفه شروع شده بود. دانیال فصل 7 آیه 5، مکاشفه فصل 13 آیه 5 تا 7. مسیحیان مجبور شده بودند یا اصالت خود را تسلیم نموده مراسم پاپ ها و عبادتشان را قبول نمایند و یا زندگیشان را در زندان تلف کنند و یا مرگ توسط قلتک، شکنجه و تبر جلاد را بپذیرند. اکنون گفته عیسی تحقق یافت. حتی والدین و برادرانتان و خیشان و دوستانتان شما را تسلیم دشمن خواهند کرد و برخی از شما را خواهند کشت. مردم همه به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. انجیل لوقا فصل 21 آیه های 16 و 17. جفا با شدتی بیش از بیش بر سر ایمانداران وارد آمد و دنیا به یک میدان جنگ وسیع تبدیل گشت. برای صدها سال کلیسای مسیح در انزوا و گمنامی پناه یافته بود. نبی چنین میگوید: و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کنند. مکاشفه یوحنا فصل 12 آیه 6. ارتقای کلیسای روم به قدرت شروع قرون ظلمت را مشخص نمود. با ازدیاد قدرتش تاریکی عمیق‌تر گشت. ایمان از مسیح اساس حقیقی به پاپ روم منتقل گشت. به جای اعتماد به فرزند خدا برای آمرزش گناهان و نجات ابدی مردم، به پاپ و کاهنان و اسقف‌ها که از او اقتدار یافته بودند چشم دوخته بودند. آنها تعلیم یافته بودند که پاپ میانجی زمینی آنها بود و اینکه کسی نمیتوانست به خدا تقرب بجوید جز به وسیله او، و اضافه بر آن اینکه او در جای خدا قرار گرفته و اطاعت محض از او الزامی است. انحراف از خواسته های او دلیل کافی برای سخت‌ترین مجازات ها بر جسم و روح متخلفین بود. بدین ترتیب افکار مردم از خدا منحرف شده بر انسان‌های جایز الخطا، گناهکار و بی‌رحم، بلکه بیشتر به سرور تاریکی که قدرت خود را توسط آنان به کار می‌برد متمرکز گردید. گناه در لباس قدوسیت تغییر یافته بود. وقتی کتاب مقدس نادیده گرفته می‌شود و انسان خود را مرجع می‌بیند، باید فقط انتظار نیرنگ، فریب و شرارت تباه کننده را داشته باشیم. با اطلاع قوانین و سنت‌های انسانی، تباهی به ظهور رسید که از کنار گذاشتن احکام خدا به وجود می‌آید. آن دوران زمان خطرناکی برای کلیسای مسیح بود. پرچمداران امین معدود بودند. حقیقت بدون شاهدان امین نمانده بود، ولی گهگاهی چنان به نظر می رسید که اشتباه و خرافات کاملا حکم فرما خواهند شد و دیانت حقیقی از سطح زمین تبعید خواهد گشت. انجیل نادیده گرفته شد و انواع ادیان متعدد پدید آمد و مردم متحمل قوانین سخت شدند. آنها آموختند که نه تنها پاپ را به عنوان شفیع خود نگاه کنند، بلکه به اعمال خود برای کفاری گناهان خود اعتماد داشته باشند. زیارت‌های طولانی، اعمال مبنی بر ریاضت، پرستش آثار دینی، بنای کلیساها، زیارتگاه‌ها و مذبح‌ها، پرداخت وجه قابل ملاحظه به کلیسا، همه اینها به انضمام اعمال مشابه برای جلب رضایت خدا و عنایات او به وجود آمدند که گویا خدا چون انسانی است که از ناچیزها عصبانی می شود و یا از هدایا و اعمال مبنی بر ریاضات تسکین می یابد. با وجود اینکه فساد حکم فرما بود، ولی در میان رهبران کلیسای کاتولیک نفوذش به نظر رو به ازدیاد می رسید. در حدود انتهای قرن 8 میلادی پیروان پاپ ادعای اقامه کردند که اسقف‌های کلیسای روم در قرون اول از همان قدرت روحانی برخوردار بودند که اکنون داشتند. برای اثبات این ادعا باید وسیله‌ای برای ارائه اقتدار به کار می‌رفت و این به آسانی توسط پدر کذبه‌ها عرضه شد. نوشته‌های قدیمی توسط راهب‌ها جعل شدند. فرامین شوراها که قبلاً هرگز شناخته نشده بودند که برتری پاپ را از زمانهای قدیم ثابت می کردن کشف شد و کلیسایی که حقیقت را رد نمود حریصانه این اغواها را پذیرفت. بناکنندگان ایماندار معدود بر اساس حقیقی یعنی رساله اول به قرنتیان فصل 3 آیه های 10 و 11 حیران و سرگردان شدند. وقتی زباله تعالیم غلط ممانعت برای کار ایجاد نمود و مانند معمار روی دیوار اورشلیم در عصر نحمیا آماده بودند بگویند قوت حمالان تلف شده است و زباله بسیار است که نمیتوانیم حصار را بنا کنیم. نحمیا فصل 4 آیه 10. خسته از تقلای دائم بر ضد جفا، نیرنگ، شرارت و انواع موانعی که شیطان قادر به طرح آنها بود و مانع پیشرفت کار آنها شود، بعضی ها که معماران وفادار بودند دل سرد شدند و به خاطر صلح و امنیت برای مایل ملک و زندگیشان از اساس حقیقی روگردان شدند. دیگران بیواهمه از مخالفت دشمنان از روی شهامت اعلام کردند: از ایشان نهراسید، بلکه خداوند عذیب و مهیب را به یاد آورید. آیه 14. و هر یک شمشیر به کمر بسته به کار ادامه دادند. رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 17. همان روح تنفر و مخالفت نسبت به حقیقت دشمنان خدا را در همه احصار الهام نموده است و همان هوشیاری و وفاداری از خادمین انتظار رفته است. گفتار مسیح به شاگردان اولیه‌اش برای پیروانش تا آخر زمان قابل کاربرد است. آنچه به شما میگوییم به همه میگوییم: بیدار باشید. انجیل مرقس فصل 13 آیه 37. به نظر می رسید که تاریکی غلیظ‌تر می شود. پرستش تمثال‌ها عمومی تر شد. در برابر تمثال‌ها شمع‌هایی سوخته می شد و دعا به آنها ارائه می شد. بی‌معنی‌ترین و خرافی‌ترین رسوم حکم فرما شدند. افکار مردم آنچنان به شکل کامل تحت کنترل خرافات در آمده بودند که منطق راه خود را گم کرده بود. در حالی که اشقف‌ها و کاهن‌ها خود مشتاق لذت‌جویی، هرزگی و فساد بودند، فقط انتظار می‌رفت مردمی که در انتظار هدایت از ایشان هستند در جهل، شرارت سقوط نمایند. قدم دیگری در این فرضیات برداشته شد وقتی در قرن 11 پاپ گرگوری 7 کامل بودن کلیسای روم را اعلام نمود. بین پیشنهاداتی که ارائه نمود یکی این بود که مطابق کتاب مقدس کلیسا هرگز خطا نکرده و مرتکب خطا نخواهد شد، ولی شواهد کتاب مقدس همراه این نظریه نبودند. پاپ مغرور همچنان مدعی معزول کردن امپراتورها بود و اینکه هیچ یک از احکامی که او صادر می‌نمود قابل منسوخ شدن توسط کسی نخواهد بود و اینکه او قدرت داشت تصمیم همه افراد دیگر را معکوس نماید. نمونه برجسته ماهیت استبدادی این مدعی موسوم بودن از خطا رفتارش با امپراتوری هنری 6 آلمان بود. بر فرض اینکه اقتدار پاپ را نادیده گرفته بود، تکفیر و طرد و معزول از سلطنت شده و وحشت زده از متارکه و تهدیدات شاهزادگان خود که برای طغیان بر ضدش به دستور پاپ تشویق شده بودند، قدرت مصالحه با روم را حس نمود. در همپایی و همراهی همسر و خادم وفاداری وسط زمستان از کوههای آلپ گذشت تا خود را در برابر پاپ ذلیل سازد. به محض رسیدن به قصری که پاپ گرگوری در آن سکونت داشت، بدون محافظش به حیات بیرونی هدایت شد و آنجا در سرمای شدید زمستان با سر و پاهای برهنه و با لباسی نامناسب منتظر اجازه پاپ شد تا به حضورش مشرف گردد. پاپ تا او 3 روزه نگرفت و اعتراف نکرد، پاپ به خود اجازه نداد تا او را ببخشد و حتی این بخشش مشروط بر این بود که امپراتور منتظر تایید پاپ برای گرفتن وظایف سلطنتی باشد. و گرگوری شادمان از پیروزیش به خود بالید که وظیفه اوست که غرور پادشاهان را در هم بکوبد. مقایسه بین غرور تحمیلی این پاپ مغرور و تواضع و نجابت مسیح چقدر به چشم می آید که خود را در حال التماس برای ورود به قلب انسان نشان می دهد تا وارد شده آمرزش و آرامش بیاورد و به شاگردانش یاد داد: هر که می خواهد در میان شما اول باشد باید غلام شما گردد. انجیل متی فصل 20 آیه 27. قرن‌های متعاقب شاهد ازدیاد اشتباهات بیشتر در تعالیم ارائه شده ی روم شد. حتی قبل از استقرار نظام پاپ ها، تعالیم فیلسوف های بت‌پرست جلب توجه نموده و بر کلیسا اثر گذاشته بودند. عده بسیار مدعی به پیوستن به مسیحیت کماکان متمسک به اصول فلسفه بت‌پرستی بودند و نه فقط خودشان مطالعه آن را ادامه دادند، بلکه آن را به عنوان وسیله توسعه نفوذشان بین بت‌پرستان بر دیگران تحمیل کردند. بدین ترتیب اشتباهات جدی به ایمان مسیحی وارد شد. برجسته ترین آنها بقای طبیعی روح و هوشیاری انسان پس از مرگ بود. این تعلیم پایه‌ای بود که روم بر آن استمداد از مقدسین متوفی و پرستش مریم باکره را بنا نهاد. از این نیز بدعت عذاب ابدی برای توبه ناپذیران نهایی که در ایمان پاپ ها ادغام شد به پا خاست. راه برای به وجود آمدن اختراع دیگری از بت پرستی باز شد که روم آن را برزخ خواند و آن را برای ترساندن مردم زود باور و خرافاتی به کار برد. با این بدعت وجود جایی برای عذاب یافتن که در آن روح کسانی که محکوم به نابودی نهایی نشده اند برای گناهانشان مجازات خواهند شد و از آنجا به محض رهایی از آلودگی به آسمان داخل خواهند شد. کماکان جعل دیگری لازم بود که روم را قادر به استفاده از حراس و شرارت‌های پیروانش نماید. در این احتیاج با تعلیم آمرزش پس از دریافت کفاره تأمین شد. آمرزش کامل گناهان گذشته، حال و آینده و رهایی از کلیه دردها و مجازات وعده داده شد به کلیه کسانی که در جنگ‌های پاپ برای توسعه حکمرانیش شرکت می‌جویند. برای مجازات دشمنان و یا نابود کردن آنانی که شهامت مخالفت برتری روحانی داشتند. به مردم همچنین یاد داده شد که با پرداخت پول به کلیسا می توانند خود را از گناه آزاد نمایند و همچنین ارواح دوستان در گذشته خود را که با تنش‌های عذاب گرفتار شده بودند آزاد نمایند. بدین وسیله روم خزانه‌های خود را پر نموده و شکوه و تجمل و شرارت وانمود کنندگان نمایندگی کسی که جایی برای گذاشتن سر نداشت تأمین نمود. آیین عشای ربانی برگرفته از آیین بت‌پرستی جای مراسم عشای ربانی بر اساس کتاب مقدس را گرفت. کاهنای پاپ وانمود نمودند که با ورد‌های بی‌معنی خود نان و عصاری انگور را به جسد و خون واقعی مسیح تبدیل می نمایند. کاردینال وایزمن گفته است حضور واقعی بدن و خون خداوند ما عیسی مسیح در نان و شراب ثابت شده در کتاب مقدس است. خطابه 8 قسمت 3 پاراگراف 26. با فرضیه کفر آمیز آشکارا مدعی شدند که قدرت خلق کردن خدا خالق همه چیز را دارند. از مسیحیان تحت جزای مرگ که ایمان خود را به این بدعت وحشتناک اهانت انگیز به خدا نشان ندهند، عده بیشماری که از قبول آن ابا کردند سوخته شدند. در قرن 13 وحشتناک‌ترین مکانیزم پاپ ها دیوان تفتیش بدعت برگزار شد. سرور ظلمت با رهبران سلسله مراتب نظام پاپ ها آن را به وجود آورد. در شوراهای سری شیطان و فرشتگان او اذهان مردان شریر را کنترل نمودند، در حالی که فرشته خدا نامرئی در میانشان ایستاد و اوامر شرارت بار تاریخ افعالی که برای ظاهر شدن به چشم انسانی وحشتناک بود را ثبت نمود. بابل عظیم مست از خون مقدسین بود. بدنهای درب و داغان شده میلیونها شهید برای انتقام از قدرت مرتد فریاد برمی آورند. نظام پاپ ها مستبد دنیا شده بود. پادشاهان و امپراتورها در برابر اوامر پاپ روم سر فرود می آوردند. چنان به نظر می رسید که سرنوشت مردم برای حال و آخرت تحت کنترل اوست. برای صدها سال تعالیم رب به شکل عمومی و تلویحی پذیرفته شده بودند. رسومش با احترام انجام گرفته و اعیادش عموماً مراعات گردیده بود. روحانیونش مورد احترام قرار گرفته و تأمین مالی شده بودند. هرگز کلیسای روم تا کنون به چنین درجه ای از شأن و شکوه و قدرت نرسیده بود. ولی سر ظهر نظام پاپ‌ها نیمه شب دنیا بود. کتاب مقدس نه فقط برای مردم بلکه برای کاهن‌ها تقریبا ناشناخته بود. مانند فریسیان قدیمی، رهبران نظام پاپ‌ها نسبت به نوری که گناهان آنها را آشکار می‌نمود، نفرت داشتند. با کنار رفتن شریعت خدا، چون معیار عدالت آنها قدرت را بدون محدودیت به کار می‌بردند و شرارت را لگام گسیخته انجام می‌دادند، نیرنگ، طمع و هرزگی حکم فرما شد. مردم برای به دست آوردن ثروت و مقام از هیچ جنایتی که در رسیدن به هدف ایشان را کمک می کرد فروگذار نبودند. قصرهای پاپ ها و اسقف ها شاهد صحنه هایی از فاسدترین عیاشی ها بودند. بعضی از پاپ ها سر کار مرتکب جنایاتی چنان تنفرآمیز می شدند که حاکم های مدنی سعی داشتند تا این امرای کلیسا که چون هیولاهای رذل غیر قابل تحمل بودند را عزل نمایند. برای قرنها اروپا هیچ پیشرفتی در علوم، فنون و تمدن نکرده بود. مسیحیت به یک فلج اخلاقی و ذهنی دچار شده بود. وضعیت دنیا تحت قدرت روم تحقق خوفناک و برجسته نبوت هوشع نبی را بیان می کرد که قوم من از عدم معرفت هلاک شده اند، زیرا که تو معرفت را ترک نمودی، من نیز تو را ترک نمودم. چرا که شریعت خدای خود را فراموش کردی، من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم کرد. زیرا که نه راستی و نه معرفت خدا در زمین می باشد، بلکه لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناکاری و تعدی می نمایند و به خون ریزی ملحق می شود. هوشع فصل 4 آیه های 1 و 2 و آیه 6. چنین بود نتایج ترک و تبعید کلام خدا.